علیکم جناب حسینی، خوبید؟ الحمدلله.
عذر
خواهیم کرد، خواهش میکنم بزرگوارید. جناب حسینی، پیرو هماهنگی که بخوام پور واب داشتید، من مصدق اوقات شریفتون شدم. در واقع بپردازیم به حمایت هایی که معاونت اقتصادی در حوزه اشتغالزایی داشته و طرحهایی که در این عرصه به دنبال کرده و وضعیت مثل طرح انصاف، مثل اینجا کار اینجاست و مباحث اینچنینی، توضیحات رو ارائه بفرمایید و در بخش های مختلف دیگری هم که مد نظرتون هست، کارهایی که انجام شده، خدماتی که ارائه شده، حمایت هایی که انجام شده رو اشاره بفرمایید و وضعیت فعلی اشتغال استان رو. هستم خدمتتون، بفرمایید.
در این انصاف رو که خب مال گذشته بود، مال وضعیت املاک و نحوه محاسبه از کمیسیون بود که اونو صحبت کرده بود. اما در خصوص اشتغال که فکر میکنم این گزارش بیشتر پیرامون وضعیت اشتغال باشه، باید عرض کنم که ما خب تعهد اشتغال استان در 1402 20706 نفر هم که تا این تاریخ قریب 5000 نفر در سامانه رصد ثبت شده و متناسب با در واقع مقطعی که قرار داریم در ابتدای ماه مرداد هستیم، لازم هست که در واقع سرعت تلاش و فعالیت های دستگاه‌های متولی به ویژه اداره سامان کار و رفاه اجتماعی بیشتر بشه. انشالله همتشون مضاعف بشه که بتونن برسونن این تعهد رو. هرچند خب بخشی از اشتغال استان متناسب با آموزش و پرورش بیشتر در فصل پاییز و زمستون هست. خب اونجا قطعا این کمبودی که الان وجود داره اونجا تکمیل خواهد شد. ولی اون در واقع نکته مهمی که ما دنبالش هستیم و تاکید آقای استان دارم هست، ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت مشاغل موجود هست که ما در معاونت اقتصادی عمده برنامه هایی که داریم تدوین میکنیم پیرامون ایجاد اشتغال پایدار، تثبیت مشاغل موجود و ساماندهی حوزه کار و اشتغال استان هست که خب در همین راستا سامانه ای رو پریروز در واقع ما رونمایی کردیم تحت عنوان کار اینجا.
بله.
در اختیار اداره کار قرار دادیم که در روی سایتش بارگذاری کنه و سامانه کار اینجا به عنوان یک پنجره واحد برای جستجوی شغل و ساماندهی مشاغل موجود در استان هست و این نفع کار میکنه که متقاضیان کار میتونن اونجا مراجعه بکنن و شغلی که مد نظرشون هست با توجه به مهارتشون، با توجه به رشته تحصیلیشون، با توجه به شرایطشون، اونجا در واقع شغل مرتبط با خودشون رو سامانه بهشون معرفی میکنه و میتونن اونجا مشغول بشن.
درسته.
ما در این مقطع که ابتدای رونمایی هستیم، در هفته اول در واقع به کارفرماها اعلام کردیم که همه فرصت‌های شغلی استان رو اونجا ثبت بکنن. هر کارفرمایی فرصت‌های شغلی مد نظر خودش رو در سامانه داره بارگذاری میکنه. کاریابی‌ها هم دارن به این موضوع کمک میکنن. هفته آینده بعد از اینکه فرصت‌های شغلی فعلی ثبت شد، هفته آینده ما این رو اطلاع رسانی عمومی می‌کنیم، در دسترس عموم قرار می‌گیره سامانه. افراد جویای کار می‌تونن به سامانه مراجعه بکنن و با اون فرضی که عرض کردم، شرایطشون، مهارتشون، رشته تحصیلیشون، بتونن شغل مورد نظرشون رو وقتی که خودشون مشخصات خودشون رو و شرایط خودشون رو ثبت می‌کنن، سامانه به صورت هوشمند مشاغل پیشنهادی رو به کارتابل افراد جویای کار ارسال میکنه که بتونن اونجا ببینن و اگر تمایل داشتن در اون مشاغل در واقع مشغول به کار بشن، اونجا خودشون اعلام میکنن و دعوت میشن برای مصاحبه و کارهای بعدی.
بله آقای جناب، بفرمایید. بله.
و یک نکته هم خیلی برای ما در نتایج حاصل از این سامانه برای ما مهم هست، در واقع بحث دادکاوی هست که ما در این بخش به دنبال این هستیم که انشالله اقتصاد استان در حوزه اشتغال رو متناسب با داده های این سامانه جلو ببریم، به شکلی که ما بعد از این که انشالله فراخوان زده خواهد شد و همه افراد جویای کار ثبت نام میکنن در این سامانه، وقت ما میتونیم تشخیص بدیم که در کدوم شهرستان چه افرادی، چه تعداد افراد، با چه رشته تحصیلی، با چه شرایطی جویای کار هستند، متناسب با اون در واقع افراد متقاضی ما بتونیم اونجا صنعتمون رو یا کشاورزیمون رو یا متناسب با اون رشته اونجا اقتصادمون رو انشالله رونق بدیم.
انشالله. چرا حسینی اشاره کردید که در واقع کارفرمایان هم و یا در واقع افرادی که در این صنایع هستن در واقع نیازشون رو در این سامانه ثبت میکنن و بر اساس اون افراد در واقع افراد جویای کار مشغول به کار میشن. بحث این هست که آیا تشویق و یا حمایتی از این در واقع صنعتگران یا واحدهای تولیدی که همراهی میکنن برای در واقع تعریف این بانک اطلاعاتی در نظر گرفته شده یا خیر؟
ببینید در وهله اول بانک اطلاعاتی به نفع خود صنعتگران و کارفرماها هست.
بله.
الان خب اون چه که در رسانه ها و بعضن توسط مدیران ما مطرح میشه این هست که و واقعیت هم هست این هست که در برخی از صنایع ما، کارخونه های ما در واقع نیروی کار وجود نداره.
بله.
و این یه داره تبدیل میشه به یک بحران.
بله.
بخشی از این فقدان نیروی کار عدم آگاهی افراد جویای کار از اون فرصت‌های شغلیه.
بله.
یعنی فرصت‌ها رو نمی‌دونن که اصلا وجود داره یا شاید برخی از این دلایل این موضوع این هست که فردی الان در یک شهرستان دنبال کار می‌گرده، جویای کاره. خب این نمی‌تونه بیاد بره تک تک کارخونه‌ها رو رصد بکنه ببینه که آیا نیرو می‌خوان، نمی‌خوان. بنابراین از این طرف هم ما کارخونه هامون نیرو میخوان و نمیتونن برن همه افراد جویای کار رو پیدا بکنن که بهشون فرصتشون رو معرفی بکنن. به همین خاطر این سامانه از اونجایی که به عنوان یک پنجره واحد تلقی میشه همه فرصت های شغلی در اونجا تعریف خواهد شد، از طرفی همه افراد جویای کار هم به اونجا مراجعه خواهند کرد. بنابراین اون آگاهی رسانیه و اطلاع رسانیه، آگاهی بخشیه در این سامانه به عنوان یک پنجره واحد حتماً انشالله متبلور خواهد شد و قطعا کمک خواهد کرد به این که همه افراد جویای کار از همه فرصت‌های شغلی موجود مطلع بشن و حق انتخاب داشته باشن برای مشغول به کار شدن در اون مجموعه.
بله آقای حسینی، یکی از مباحث که در حوزه شغلزایی همواره مطرح بوده بحث حمایت‌های دولتی هست. دیگر حمایت‌های دولتی که شما از در واقع ایجاد اشتغال و کارآفرینی داشتید رو اشاره بفرمایید، فکر می‌کنم در واقع عرض می‌کنم حمایت‌های دولتی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی با توجه به اهمیتی که داره می‌خوام اشاره بفرمایید. فکر می‌کنم خالی از لطف نیست که در این ارتباط هم بپردازیم.
ما برای ایجاد شغل در واقع هم تسهیلگری رو داریم در ایجاد یک واحد تولیدی، در ایجاد یک واحد کشاورزی یا صنعتی یا خدماتی.
بله.
ما تسهیلگری رو به عنوان یک حمایت دولتی تلقی می‌کنیم و صدور مجوز، تسهیل در صدور مجوزها، تسریع در صدور مجوزها، مانع زدایی ایجاد یک واحد تولیدی، اینها مواردی هست که برای ایجاد شغل و پرداخت تسهیلات مرتبط با در واقع ایجاد شغل که خب انهای مختلف داره پرداخت میشه و در بودجه هم وجود داره، مثل تبصره 16، مثل مشاغل خانگی، مثل اشتغال روستایی، مثل تبصره 18. اینها انواع تسهیلاتی هست که کمک خواهد کرد به ایجاد شغل. اما برای تثبیت شغل هم، یعنی واحدهایی که مشاغلی رو دارن و باید اون مشاغل رو حفظ بکنن، اقتصادشون پویا باشه و البته توسعه هم بدهن، اونجا هم ما باز تسهیلگری رو داریم، باز کارگروه رفع موانع تولید و در واقع می‌خوام که تسهیل و رفع موانع تولید رو داریم که با ریاست‌های استاندار هفتگی برگزار میشه، روزهای سه‌شنبه هر هفته به ریاست شخصی استاندار برگزار میشه و اونجا هم هر واحدی مشکلی داشته باشه در ابعاد مختلف، در حوزه‌های مختلف، مثل تأمین اجتماعی، مثل امور مالیاتی، مثل دستگاه‌های اجرایی ما، هر مثل بانک‌هامون هر مشکلی داشته باشن در چارچوب قانون به اونها کمک خواهد شد که مرتفع بشه مشکلاتشون با هدف انشالله رونق بخشیدن به تولید و تثبیت مشاغل موجوده.
بله بله، بعد سهم ما در سهم استان همدان در این حمایت ها مثلا همون تفسر 18 یا 16 یا در واقع مباحث این چنینی چقدر بوده، چقدرش رو تونستیم جذب کنیم جناب حسینی؟
تو تفسر 16 خب ما تا امروز از اعتباری که مربوط به سال 1401 بوده و تا امروز هم در پایان 1401 ابلاغ شد، تا امروز قریب به 600 میلیارد تومان پرداخت شده. خب میدونید که اینها تسهیلات قرض الحسنه است، 4%.
بله.
در حوزه تبصره 18 مال 1400ش رو که در 1401 ما پرداخت کردیم، ما از 927 میلیارد تومانی که سهم استان بود الحمدلله تونستیم 1200 میلیارد تومان، یعنی از منابع شناوری هم استفاده کردیم، بیشتر از اعتبار استان خودمون برای 1400 که در 1401 پرداخت شد انجام دادیم.
بله.
در 1400 و بودجه 1401 تبصره 18 که الان داره ابلاغ میشه هم طرح‌ها رو ما به بانک دستگاهامون معرفی کردن، در صف پرداخت قرار داره و مطمئن هستیم که بیشتر از اون بودجه که برای تبصره 18 برای استان در نظر گرفته شده، هم مربوط به 1401 که الان داره پرداخت میشه و هم 1402 که انشالله اون هم امسال پرداخت خواهد شد، دستگاه اجرایی دارن پرونده ها رو یکی یکی متقاضیان رو پرونده متقاضی رو معرفی میکنن به شبکه بانکی برای پرداخت.
بله آقای حسینی، برای در واقع به هدف رسیدن این تسهیلات آیا نظارتی حاکم خواهد بود بر فضای پرداختی ها؟
بله بله، ما یک کمیته در واقع نظارت داریم، برای کمیته فنی بهش میگیم، برای عرض کنم که تایید و تصویب پرداخت. یک کمیته نظارت هم داریم که بعد از اینکه پرداخت میشه در واقع نظارت انجام میشه که آیا این تسهیلات انحراف نداشته باشه و در مسیر خودش هزینه میشه.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم جناب حسینی، عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. ممنونم از توضیحات خوبتون. امری با بنده ندارید.
خیلی ممنونم. سلام،
خدا قوت، سلامت باشید. خدا حافظتون. خدا نگهدار.